سلطنت خشایارشا. سلطنت خشایارشا از جانب برادران با مخالفتی جدی مواجه نشد. از آن که داریوش در سالهای آخر سلطنت خیش به ملاحظه آن که مادر وی آتوسا دختر کوروش بود و ولادت خودش هم در عهد سلطنت داریوش روی داده بود، از بین 7 پسر خیش وی را به ولیعهدی برگزیده بود. لاجرم بعد از وفات پدر هم اگر برادران از دایه‌ای خالی نبودند، به اشارت و ارشاد عموی خود ارتبان یا اردوان اراده و انتخاب پدر را محترم شمردند و در دنبال آن دیگر هرگز بین آنها و خشایارشا کدورت و نقاری پیش نیامد. خشایارشا مقارن جلوس به تخت سلطنت 35 ساله بود و با آن که در سالهای آخر سلطنت پدر ولیعهد و احیانا نایب او محسوب می شد، چون تا حدی تربیت یافته حرم خانه و وارد در دسیسه های زنان و خواجه سرایان حرم شده بود، قدرت اراده و خلق و خوی مردانه پدر را فاقد بود. علاقه به لذت‌های حرمخانه هم که در بازگشت از لشکرکشی یونان و قبل از آن زندگی داخلی او را دچار توطئه‌ها و ناایمنی‌ها ساخت، از همین سابقه تربیت طولانی در بین اهل حرم ناشی می‌شد. وی از آغاز سلطنت وارث 2 مشکل عمده شد که بیماری و مرگ پدر حل آنها را به عهده وی گذاشته بود: دفع شورش مصر و تنبیه آتن و متحدانش در یونان. علاوه بر اینها در همان سالهای نخست سلطنت با شورش بابل هم که چند بار پی در پی به دایه استقلال طلبی برخواسته بود مواجه شد. اما نظم و انسجام امپراتوری بازمانده از داریوش و قدرت و انضباط سپاه پارسی وی که اقوام مختلف در آن عادت به همزیستی و همکاری صمیمانه پیدا کرده بودند، هنوز بیش از آن بود که پادشاه 35 ساله و ولیعهد داریوش پیر در رفع این گونه دشواری ها با اشکال عمده‌ای برخورد کند. وی به هنگام جلوس قامتی رعنا و ظاهری پروقار داشت و این وقار ظاهری بر خشونت و غروری که تملق درباریان و حتی تکریم و تحسین ناشی از ترس و هیبت از جانب اقوام تابع به وی القا می کرد، گهگاه نقابی از حلم و نجابت می افکند. تندخویی و شهوت پرستی که لازمه حیات مستبد مغرور در حرم تربیت یافته بود، سلطنت او را از آهستگی و تعادلی که در رفتار پدرش داریوش و جد مادریش کوروش انعکاس داشت دور می داشت. قصه عشق بدفرجام او نسبت به زن برادر خیش که هرودوت نقل می کند و قصه رفتار خشن و عاری از شفقت انسانی او در حق پیتوس و فرزندش که هم در روایت پدر تاریخ آمده است، اگر هم در جزئیات با واقع موافق نباشد، انعکاسی از تلقی اهل عصر از اخلاق و اطوار اوست. داستان استرومردوخا هم که در تورات درباره او نقل است و احوال شاه را در طرز سلوک با اهل حرم تصویر می کند، هرچند به حکم قراین به کلی مجعول به نظر می رسد، باری چیزی از احوال این پادشاه را آنگونه که در شایعات رایج در اعصار بعد راجع به او نقل می شده است نشان می دهد. اما قصه شلاق زدنش بر امواج دریا و تهدید کردنش نسبت به خورشید که در روایات هرودوت برای نشان دادن سفاهت شاهانش نقل کردند، اگر به صورتی هم درست باشد، ظاهراً جز تفسیر نادرستی از نوعی مراسم نظامی معمول در نزد سپاهیان وی نباید باشد. با این همه نشان آن که وی با فقدان مزایای استبداد خیرخواهانه داریوش، قسمت عمده‌ای از معایب استبداد شرقی را در وجود خیش با ضعف روحی ناشی از شهوت پرستی و میل فطری به گریز از مسئولیت به هم آمیخته بود، در اکثر آنچه از احوالش نقل شده است انعکاس دارد و سلطنت او را روی هم رفته از آنچه فرمان روای پدرش را موجب افتخار پارسی ها و عظمت امپراتوری هخامنشی می ساخت خالی نشان می دهد. اولین کاری که بعد از جلوس بدان دست زد دفع اختشاش مصر بود. در دفع این اختشاش خشایارشا خشونت را از حد تدبیر و مصلحت گذراند. با آنکه خبیشه که خود را فرعون مصر خواند فرار کرد، همدستانش به سختی مجازات شدند. قسمتی از آبادی‌های مصب نیل به دست سپاه شاه غارت شد. برای تنبیه عهد شکنان این بار دیگر به عنوان فرعون دره نیل را قلمرو به فرمان روای خیش نشمرد. آن را یک ولایت امپراتوری تلقی کرد و ساتراپی آن را به پسر خود هخامنش و به قولی برادرش در سال 484 پیش از میلاد واگذاشت. با آنکه در حق کاهنان هم خشونتی روا نداشت، نسبت به رسوم و آداب آنها نیز آنگونه که داریوش و حتی کمبوجی از آنها حمایت کرده بودند روی خوش نشان نداد. در مورد بابل هم که مقارن همین ایام دست به شورش استقلال طلبی زده بود به همین گونه سلوک کرد. عهد شکنی قوم چنان به غرور شاهانه وی برخورده بود که بعد از غلبه بر آن عنوان پادشاه بابل را از القاب خیش حذف کرد. آنجا را عرضه غارت ساخت و به یک ایالت تابع تبدیل نمود. همچنین برای آن که یک مدعی دیگر باز خود را در آنجا به نام پادشاه بابل نخواند، پیکره طلایی بل یا مردوک خدای بابل را هم که بر وفق سنت‌های باستانی هر کس به عنوان پادشاه بابل در آنجا به قدرت می‌رسید، باید در مراسم اولین روز سال دست او را در دست گیرد، از بابل به شوش برد و حتی کاهنی هم که وی را از این کار مانع آمد به حکم وی مقتول شد. با آنکه این اقدام مانع از تجدید شورش در بابل نشد و در یک شورش مجدد ساتراپ پارسی بابل هم به قتل رسید، در رفع این طغیان نیز شاه خشونت را تا حدی حرمت نسبت به معابد قوم هم کشاند. هرچند شورش به زودی دفع شد، باز همین درگیری های بابل موجب عمده‌ای در تأخیر اقدام او برای لشکرکشی به یونان گردید. اینکه فاصله بین جلوس وی و اقدام به لشکرکشی به یونان صرف تدارک برای این لشکرکشی شده باشد، قولی است که روایات هرودوت را در این باره متضمن مبالغات بسیار نشان می‌دهد. در واقع آنچه یونانی‌ها در باب تفصیل این تدارکات نقل کردند، ناظر به بزرگ جلوه دادن پیروزی نهایی خیش در پایان این لشکرکشی بوده است. آتن که خود را قربانی اصلی این لشکرکشی می‌دید، برای مقابله با آن طالب اتحاد با اسپارت شد و پیمان تازه‌ای برای دفاع مشترک با آن شهر طرح نمود. نیروی مشترکی که به دنبال این پیمان در سال 481 پیش از میلاد به وجود آمد، تحت فرماندهی اسپارت واقع شد و طرح نقشه جنگ به عهده آتن واگذار گردید، به تمیستوکلس سردار آن. خشایارشا هم در دنبال فراغت از کار مصر و بابل خود را برای تنبیه آتن و هم دستانش آماده یافت. اصرار ساتراپ های آسیای صغیر، مخصوصاً ساتراپ لیدیه و تحریک تبعیدی های یونانی که به دربار شوش پناه آورده بودند نیز وی را در اقدام به این امر بیشتر راسخ کرد. قبل از اقدام همکاری قرطاجنه را که توسعه قدرت یونان تجارت آنها را در دریای مدیترانه تهدید می‌کرد جلب نمود. به علاوه از تعدادی شهرهای یونان هم برای مخالفت با آتن وعده موافقت گرفت. تسالی، آرگوس و قسمت عمده‌ای از شهرهای مرکزی مقدم او را استقبال کردند. حتی معبد دلف هم نسبت به اقدام او اظهار تمایل کرد. سپاه انبوه و نیروی دریایی بسیار، اما نه به آن تعداد که در روایات یونانیان آمده است، او را برای حمله آماده ساخت. پلی از کشتی بر هلسپونت ساخت و ترعه یا کانالی در دماغه آتوس حفر کرد. آنگاه با نیرویی که از اقوام تابع گرد آورده بود در بهار سال 480 پیش از میلاد به خاک یونان وارد شد. نیروی مشترک آتن و اسپارت از مرز تسالی به تنگه ترموپیل و جلگه آرتمیزیوم منتقل شده بود. در رویارویی با سپاه دشمن، سپاه ایران که از جانب تسالی حمله را آغاز کرد در اندک مدت نیروی مشترک را از آرتمیزیوم راند. در ترموپیل هم نیروی یونان مغلوب شد و عقبه آن که تحت فرمان لئونیداس پادشاه اسپارت مقاومت نومیدانه کرد منهدم گشت. قسمت مرکزی یونان به دست سپاه خشایارشا افتاد. یونانی ها تا آخرین خط دفاع خیش در تنگه کورنت عقب نشستند. آتن تسخیر و طعمه حریق شد و با دفره آتش سوزی ساردیس را دریافت کرد و مجازات شد. نیروی دریای یونان به حدود بندر سالامیس عقب نشینی کرد. اینجا در برخوردی که در گذرگاه باریک تنگهی محدود روی داد، نیروی دریایی ایران از کشتیهای یونان تحت فرمان تمیستوکلس که ایرانیان را به خدعه در آنجا به رویارویی کشانید ضربه‌ای سخت خورد. در واقع با تسخیر آتن که قسمت عمده آن قبل از ورود سپاه ایران تخلیه شده بود و با این حال ارگ آن تومه آتش خشم انتقام ایرانیان گشت، هدف لشکرکشی خشایارشا تأمین شده بود و به این برخورد حاجت نبود. اما خدعه تمیستوکلس نیروی دریایی ایران را در اینجا به یک اقدام جنگی دور از احتیاط کشانید. محدودیت میدان عمل در واقع بیش از قدرت نیروی یونان به نفع تمیستوکلس کار کرد. لطمه‌ای که از این بابت بر نیروی ایران وارد شد برای خشیارشا خلاف انتظار بود، اما برخلاف آنچه یونانی‌ها و خبرگزاران آنها بعدها ادعا کردند به حیثیت او لطمه‌ای وارد نشد. مردونیوس سردار و خیشاوند شاه به او نشان داد که این پیروزی ظاهری را یونانی‌ها نمی‌توانند حفظ کنند و این نکته‌ای بود که حوادث بعد صحت آن را نشان داد. این که بعدها باز یک سردار اسپارت در صدد برآمد وسیله تسخیر تمام یونان را برای شاه فراهم سازد نشان می‌داد که پیروزی یونانی ها در نظر خود آنها نیز پیروزی نهایی تلقی نمی‌شد. حتی کشته شدن مردونیوس سردار پارسی در نبرد کوچک پلاته در سال 479 پیش از میلاد قدرت و نفوذ ایران را در یونان خاتمه نداد. اما خشیارشا که ظاهراً خبرهای از وقوع یک شورش تازه در بابل به وی رسید، بازگشت به ایران را بیشتر متضمن مصلحت دید. در بازگشت، خشیارشا یک چند در ساردیس توقف کرد و از اینکه انتقام آتش سوزی این شهر طلایی امپراتوری را از آتنی‌های گستاخ گرفته است، ظاهراً احساس تشفیع کرد. شورش بابل را هم به دست سپاهیان خیش فرو نشاند و در این کار باز هم برخلاف رسم پدران از تخریب معابد قوم خودداری نکرد. ظاهراً باید اشارت قول او به تخریب یک معبد دیوان یا ده وادانه که از یک کتیبه منسوب به او نقل کرده اند، چنان که بعضی محققان پنداشتند، مربوط به همین اقدام بوده باشد. از این پس چون با تنبیه آتن و استقرار آرامش در مصر و بابل هدفهای نظامی آغاز سلطنت خود را قرین تأمین یافت، به اقتضای علاقه به زندگی حرمخانه خود را در لذتهای عشق و شهوت غرق کرد. تأمل در تزلزل حیات انسانی که یک بار در آغاز لشکرکشی به یونان در طی مذاکره‌ای با عم خیش ارتبان یا اردوان وی را به شدت متأثر ساخته بود، اکنون او را به اغتنام فرصت و استغراق در لذت می‌خواند. عشق بدفرجام و ناروایی که وی ناگهان نسبت به زن برادر و عروس خیش اظهار کرد و به حیثیت شخصی و آرامش خانوادگی او لطمه سخت زد نیز، در همین مدت توقف در ساردیس آغاز شد. بعد از آن که شاه به شوش رفت و یک چند مذاکره با پوزانیاس پادشاه اسپارت که طالب اتحاد و وسط باوی و آماده اقدام برای تأمین سلطه مجدد ایران بر سراسر یونان بود، در آنجا اوقات او را مشغول داشت. اما مذاکرات با کشته شدن پوزانیاس در سال 474 پیش از میلاد بی نتیجه ماند و از آن پس اندیشه یونان و حوادث مربوط به دریای مدیترانه هم از خاطر شاه بیرون رفت. باقی ایام عمر او در شوش و پارس در اشتغال به عشرت و تفریح گذشت. بالاخره هم با توطئه‌های حرمخانه که خواجه سرایان و زنانش دستن در کار آن بودند، ناگهان و شبانه در خوابگاه خود در سال 466 پیش از میلاد به طرز مرموزی به قدر رسید. وزیر او ارتبان یا اردوان که در این حال هزار پت ارگ و رئیس محافظانش بود، با هم دستی خواجه سرایی به نام میتریدات شبانه او را در خوابگاهش به هلاکت رساند. اینکه ارتبان یا اردوان تا چند ماه بعد حاکم مطلق دربار باقی ماند، نشان می‌دهد که باید پشتیبانان و همدستانی هم در داخل حرم و احیاناً در بین سایر خواجه سرایان داشته باشد.